جنبش خودجوش فرانسوی ها مخالف سیاست های دولت مکرون موسوم به جلیقه سبز ها. امروز با دخالت نیروهای امنیتی از شکل مسالمت آمیز و آرام ابتدایی خود خارج و به درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس انجامید. هرچند که به گفته وزیر کشور شمار تظاهر کنندگان نسبت به شنبه گذشته آغازین روز اعتراضات با کاهش بسیاری روبرو شده، اما امروز هم فرانسوی های خشمگین و معترض از نخستین ساعت صبح شنبه در خیابان‌های اصلی شهرهای مختلف فرانسه حضور یافتند. اگر یک بار دیگر بخواهیم تعریفی از جنبش تازه پا گرفته موسوم به جلیق زردها داشته باشیم، آقای جلال ایجادی، جلیق زردها چه کسانی هستند و این جنبش چگونه شکل گرفت و در این مدت کوتاه گسترش یافت؟
جنبش جلیق زردها جنبشی است که بر پایه یک اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی سوار هستش که در زمینه مسائل مربوط به قدرت خرید مردم، در ارتباط با اهدافی که دولت در زمینه اجتماعی انجام نداده، بخشی از جامعه فرانسه حس میکنه که دولت بیشتر به بخش ثروتمند جامعه توجه داره. بنابراین این جنبش احساس ابتداییش این بود که با اعلام این اعتراض دولت رو میتونه وادار بکنه به عقب نشینی کردن، و البته زمینه گسترده‌ای داشت به خاطر اینکه بخشی از جامعه فرانسه راجع به اون شعار اصلی که اینها آوردن و این مخالفت با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بود، به بخش مهمی از جامعه فرانسه رو به خصوص در شهرهای کوچکتر در مناطق روستایی میتونست بسیج بکنه. زمینه نارضایتی ها گسترده هستش در دوران کنونی به لحاظ اینکه وعده های حکومتی در عرصه‌های اجتماعی در واقع کاملا اجرا نشده.
این جنبش برخلاف دیگر اعتراضات مردمی در فرانسه به دعوت هیچ یک از سندیکاها یا اتحادیه‌های کارگری شکل نگرفته. اینها همون فرانسویانی هستند که دچار مشکلات معیشتی بودن. تفاوت اصلی این جنبش با دیگر حرکت‌های اجتماعی چه هست؟
بله، یکی از مسائل مهمی که در چارچوب دموکراسی مانند کشوری مانند فرانسه هستش اینه که معمولا جنبش‌های اعتراضی همسویی شدن یا به هر حال رهبری و مدیریت میشن توسط نیروهایی که نقش میانجیگر داره مانند احزاب سیاسی و یا سندیکاها، حالا که این جنبش یک جنبش در واقع عمدتاً خود به خودی و شبکه‌های اجتماعی هستش که اون رو تشکیل داده و به همین خاطر مذاکره کردن با نمایندگی این جنبش بسیار بسیار مشکل هستش و به این خاطر یکی از مشکلاتی هم که دولت داشته که تا اونجایی که میسر هستش ببینه چه کار میتونه بکنه یا نکنه این هستش که در برابرش نیروی مذاکره کننده در واقع وجود نداره و کنترل این جنبش به این ترتیب مشکل میشه. به علاوه این هستش که در فرانسه ما پیوسته این خطر رو داشتیم که زمانی که جنبش های توده‌ای یا تظاهرات مهم روی میده، فرصتی هست برای نیروهای افراطی خشونتگرا، و این نیروهای افراطی خشونتگرا از جمله بر اساس اخباری هم که امروز هستش سعی میکنن که در چارچوب جنبش جلیق سرتا بتونن بیشترین فشار رو روی دولت وارد بکنن، که البته ریسک این توأم با این میتونه باشه که افراد زخمی بشن یا حتی احتمال در به فرض افرادی حتی کشته بشن، و برای دولتی هم خیلی خیلی نگران کننده هستش و تمام تلاش دولت این هستش که در فقدان یک رهبریتی برای این جنبش ها سعی بکنه که با خشونت عمل گسترده وارد نشه، بلکه از طریق گازهای اشک‌آور اینها رو به این ترتیب بتونه از صحنه خارج بکنه بدون اینکه تلفات انسانی روی بده.
اما آقای دکتر ایجادی، این حرکت مردمی منتظر پاسخ دولت هست، دولتی که با شعار ایجاد تغییرات سیاسی و اصلاحات بنیادین پا به میدون گذاشت و آغاز به کار کرد. اکنون هم در مورد افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی در فرانسه تکرار می‌کنه که این اقدام با هدف جلوگیری و کاهش آلودگی هوا گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر هست، انرژی‌های پایدار هست. اکنون پاسخ دولت مکرون به این جلیق زردها چه خواهد بود؟ چون در طی 8 روز 9 روز اخیر که این جنبش پا گرفته یا از فراخوانش میگذره هنوز شاهد پاسخ دولت نبودیم.
این مسئله ما باید در نظر بگیریم، یکی اینکه رفورم ها و اصلاحاتی که دولت یعنی آقای مکرون مطرح کرده بود اینها داره جلو میره، که البته توجه باید داشته باشیم این رفورم ها قبل از هر چیز در ارتباط با بازار کار بود، در ارتباط با آزادی بیشتر برای عملکرد شرکت ها بود. یکی دیگه از این جنبه های رفورم برمیگشت به مسئله در واقع سوخت های فسیلی، که در این زمینه یعنی افزایش مالیات های روی سوخت های فسیلی این بار اول نیست. در در دولت‌های قبلی هم این در دستور کار بوده و خط آقای مکرون ادامه همون خطی هستش که در دوران قبل از مکرون هم بوده. منتهی مراتب یک کمبودی در اینجا هستش و اینکه زمانی که ما در شرایطی قرار گرفتیم که یه بحران جهانی محیط زیستی وجود داره و باید میزان استفاده از انرژی‌های فسیلی نفتی، گازی و زغال سنگی کم بشه که این رو نمیشه در واقع مورد اعتراض قرار داد، ولی این خود داره یک هزینه هستش. یعنی که چنین کاهشی رو چه کسی باید هزینه هاشو بپردازه؟ اگر این هزینه ها منجر به این هستش که بفرض میزان قیمت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا بکنه، خب ما باید بلافاصله توجه بکنیم که این وسایل نقلیه توسط طبقات پایین و یا متوسط به پایین که دارای سوخت‌های مناسب نیستن داره استفاده میشه. پس بنابراین فشار از نظر مالیاتی روی این بخش وارد میاد. حال آنکه میبایستی سیستم هایی رو در نظر میگیره که در واقع تا یه حدودی به این بخش های پایینی جامعه از یک جنبه دیگه بهش کمک های مالی صورت میگیره که با افزایش قیمت مواد سوختی اینها به این ترتیب زیر منگنه و زیر فشار قرار نگیرن. پس بنابراین امروز اون چی که جامعه انتظارش هستش اینه که صرفا مسئله افزایش قیمت گاز و نفت و این چیزا نیست، این یکی از جنبه هاش هستش، ولی که اعتراضات بیشتر روی این هستش که میزان درآمدهای بخش‌های پایینی جامعه نسبت به قدرت خریدی که باید داشته باشن در سطح جامعه این تعادل وجود نداره. یعنی بی اندازه کافی اینها در زندگیشون درآمد و دستمزد ندارن که با توجه به این گرانی‌ها و نسبت به این تورمی که وجود داره که تورم 2% هستش بتونن به راحتی زندگی خودشون رو تأمین بکنن. حال آنکه این مطلب در ارتباط با طبقات مرفه‌تر به همون ترتیب نیست. پس بنابراین ما اگر حتی از افزایش قدرت خرید فرانسوی ها صحبت میکنیم که این یک از نظر آماری درست هستش، ولی این امر در ارتباط با طبقات کم درآمد درست نیست و به این خاطر هستش که انتظاری که نسبت به دولت هستش نسبت به این طبقات پایین جامعه چه امکانات اقتصادی چه رفرم اقتصادی اجتماعی رو در نظر میگیره که تا یه حدودی این اعتراضات پایین بیاد و کاسته بشه.
آقای دکتر جلال ایجادی، استاد دانشگاه جامعه شناس در پاریس، بسیار سپاسگزارم.